ันหนึ่งเอาไปใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไปดูท่านนักโบราณจุดย่อชื่อฟอยเดย์ท่านก็มีการจิตจัชมุนเดย์ดาร์นอร์ดบอชัดبعد می فرماید یبنون الدور یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد و یزخرفون المساجد و لیست همتهم الا دنیا آکفون علیها معتمدون فیها آلهتهم بطونهم کسانی هستند که تمام به وضع دنیا میپردازند، خانه ها بنا می کنند، قصرها محکم می کنند، حتی مساجد رو تزیین می کنند، یزخرفون المساجد، تزیین مساجد است به طلا و مانند آن. که از این روایات دیگری هم داریم استفاده می شود. تزیین مساجد مخصوصا با طلا حرامه. الان بعضی از مساجد هست گنبد طلا هم داره در تهران هست، ولی حرامه. در بعضی از مساجد دیگر در کتیبه هایی تزیین به طلا شاید دیده می شود. تزیین مساجد به طلا حرامه و اصولاً تزیین مساجد کار غلطیه. مسجد باید یه جایی باشد ساده باشه، اندیشه انسان رو به خودش جلب کنه. و حتی اگر حرم‌های مقدس ساده تر از آنچه الان هست باشد باز هم بهتر است. افراد وقت اونجا همش دقیق در انواع شیکاری ها و آینه کاری ها و اونهایی که سطحی هستن که قدر میشن، اونهایی هم که نمیدونم هنرمند و هنر دوستن در اون ریزه کاری ها و قسمت های هنری دقت میکنن و اون چیزی که اصل است که باید اونجا آگاهی و بیداری و هوشیاری و بازگشت به خیشتن درش باشه اون معنا نیست. مساجد باید ساده باشه، تفکر انگیز باشه، انسان رو متوجه خدا کنند، نقش و نگار مساجد نداشته باشد، تزیینات دنیوی نداشته باشد، بزرگ باشه، با عظمت باشه، با شکوه باشه. نه این است که تزیین داشته باشه. تزیین غیر از عظمت و شکوه ظاهری هست. بعد می فرماید لیست همتهم الا دنیا، تمام همت اونها رسیدن به دنیا هست. آکفون علیها، اکوف به معنی خضوع و نزول و حتی نوعی عبادت و آکفون علیها، معتمدون فیها، خدای اونها هم شکم اونهاست، آلهتهم بطونهم. این جمله ها هر کدامش خوب یه بحثایی داره. من فقط چند جمله ای درباره یکی از اینها صحبت می کنم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم استشهاد میکند به اینکه اینها آدمهای ظاهربینند، ظاهری از زندگی دنیا میبینند، و از آخرت غافلند. یه فرق میان مؤمن و غیر مؤمن همون نگاه عمقی و نگاه سطحیه. افراد بی ایمان نگاهاشون سطحیه، افراد مؤمن نگاه عمقی میکنن. دلیلم داره. مؤمن میگوید این عالم مخلوق خالقی هست که می نهایت علم داره، می نهایت دانش داره. اگر من یک کتابی به دستم بدن بفهمم نویسنده اون کتاب بزرگترین عالم زمان خودش بوده، این کتاب با دقت مطالعه می کنم یا نه؟ به خلاف این که بدانم نویسنده این کتاب یه آدم خیلی کم سواد بود. اگر بدانم نویسنده کتاب آدم کم سوادی بوده دقت نمی کنم، اگر بدانم آدمی بوده، عالمی بوده، مهمترین عالم عصر خود، دقت می کنم. مؤمن میگه این عالم مخلوق خداوندی است که علمش بی پایان، در هر گوشه اسراری است، در دل هر ذره ای آفتابی است. چیزی در این عالم ساده نیست، ساده آنها هستند که این عالم را ساده می نگرند. همه چیز این عالم عمیق و حساب شده است. مؤمن به این عالم عمیقانه نگاه می کند. اما غیر مؤمن میگه این مخلوق طبیعت کورکره، تصادف ها، برنامه ای در کار نبوده و این طبیعت خیلی هم اشتباه دارد. وقتی نگاه میکنن به این عالم نگاه سطحی میکنه. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافل. سطحی نگری و عمیق نگری دو ویژگی غیر مؤمن و مؤمنه. خب نه تنها در مسائل آفرینش، در زندگی هم همین. آدم های غیر مؤمن سطحی نگاه میکنن، از این عالم زرق و برقی میبینه. آدم مؤمن عمیق نگاه میکنه، حتی دنیا رو هم عمیق میبینه. آدم های غیر مؤمن سابقاً میگفتن این حاجی ها چی هم میرن مکه این همه عرض و خارج میکنن، آقا فصل حج در زمان طاغوت از این طرف و از اون طرف دلسوزی برای عرض و مملکت شده میشد، برم فرسایی میکرد، اینقدر میلیون دلار از عرض مملکت رو میبرن حاجی ها در خارج. این ظاهره میبینه میاد یه جمع و تفریق میکنه. یا میگفتن مشروبات الکلی رو نمیشود در این مملکت تعطیل کرد، برای اینکه دولت از مالیات مشروبات بیش از خیلی از چیزها استفاده میکنه. اینا یه ارقام مالیاتی مشروبات رو میبینن، یه مخارج و هزینه های حج. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا. اما اگر این ارقام خروج ارز حج رو در مقابل وارداتش، این صادرات رو با اون واردات، ایمان، تقوا، اتحاد مسلمین، فشردگی صفوف، با خبر شدن از حال هم، مرکزیت اسلام، اگر اینا رو مقایسه می کردن با اون برکاتی که حج بالقوه داره، حالا اونجایی که نمی زدن کمتر، اونجایی که بگذارن بیشتر، همون حج بی رمقه بیروحی که الانم به جا آورده میشه، خود این حجز وجودش از عدمش خیلی بهتره در مقابل اون مخارج و هزینه‌هایی که میشه، برکاتی که برای اسلام و عالم اسلام داره اصلا قابل مقایسه نیست. به عکس اون درآمدی که از مشروبات الکلی ولو بالاترین مالیات بدن، در مقابل اون ضایعات، اون جنایت ها، پرونده های جنایی، گسترش دادگستری، گسترش زندان ها، گسترش بیمارستان ها، توسعه بیماری ها، از بین رفتن اون سرمایه اصلی بشر مغز و فکر، اگر اینها رو با هم مقایسه کنن میبینن این درآمد چیزی نیست. یعلمون ظاهرن من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اصلا آدم های بی ایمان سطحی نگرن، آدم های مؤمن عمقی نگرن. اگر ایمان هیچ برکت و فایده نداشته باشه جز اینکه به انسان عمق فکر میده، و بی ایمانی و مادیگری هیچ خاصیتی نداشته جز به اینکه انسان سطحی نگری میده، همین تفاوت کافی بود؟ همین کافی در مسائل زندگی، مسائل اخلاقی، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، در همه اینها مؤمن واقعی عمیق می نگرد، عادت کرده در عالم آفرینش عمیق بشه، یتفکرون فی خلق السماوات والارض بشه و فی انفسهم انفسکم افلا تبصرون بشه، عادت کرده به تفکر و اندیش. و وای به حال ما اگر ادعای ایمان کنیم و سطحی نگر باشیم، مسائل رو فقط ظواهرش رو ببینیم، مثل همونهایی بشیم که قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، از دنیا هم به عمقش نمیرسن، به ظاهرش میرسن و چیزی از دنیا هم نمیفهمن، از آخرت هم که چیزی نمیفهمن. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق عمل بدهد. جلد 74 بهار الانوار، چاپ بیروت، صفحه 97 بالای صفحه 97. خب برگردیم به بحث ولایت فقیه و مقبوله عمر ابن حنظله. معروفه، معروف است این روایت، معروفه. دقت کنید مؤیداتی که دلالت میکرد بر این که این مقبوله بحث ولایت فقیه رو بکنه، مؤیدات 11 گانه و جوابش رو عرض کردیم. حالا بریم مؤیداتی که میگه این مال قضاوت و فتواست. یؤید القضا و الفتوا، 6 قرینه اینجا هست. من این 6 قرینه رو میگم، روش خود فکر کنید. اول این است که میفرماید بینهما منازعتون فی دین او میراث، همچین خداوکیلی به قول عوام. اگر یه همچین عنوان به دست ما بدن، منهای قرائن دیگر، منازعتون فی دین او میراث، این فوراً نظر انسان نمیره رو مسئله قاضی. کسی که منازعه رو پایان میدهد کیه؟ والی هست یا قاضیه؟ مسلم است که در ذهن انسان اولاً و به ذات قاضی میاد. پس تعبیر منازعه نظر رو میبرد رو مسئله قضات، این قابل انکار نیست. حالا یه جام استقبال شده در غیر این، من منکر نمیشم، ولی من ظهورش رو میگم. و اما جمله دوم، من تها کما الیهم فی حق او باطل. این کلمه فی حق او باطل یعنی تها کما الیهم فی حق او باطل. آیا این مسئله ولایت است یا ظاهر تحاکم الیهم فی حق او باطل، یعنی قضاوت به طلبت از اینها؟ کلمه حق داره، کلمه باطل دارد، این مناسب به ولایت نیست. حق و باطل باب حقوق است و باب قضا است، این هم ظاهرش قضایی دیگه. جمله سوم که خیلی دیگه واضحه، و ما یحکم له فانما یاخذه سهتا و ما یحکم له فانما یاخذه سهتا. این مال قضاست یا مال ولایته؟ بله، ظاهرش چیه؟ خدایی، ظاهرش چیه این تعبیر؟ ما یحکم له، چیزی که حکمی که به نفع او بکنه این براش حرامه. و این کان حقا ثابتا له، اگر چه حقش هم باشه، حق و ثابت و یحکمه و یأخذه سهتا و مال باب قضاوته دیگه. این خیلی واضح است که مسئله قضاوته. ما چه رقم این حملش کنیم بر مسئله ولایت؟ بعضی تعبیراتش رو مورد عنایت قرار دادن، ولی این تعبیراتی که کسری هست در مسئله قضا، این سه تا قرینه. چهارم، استدلال به آیه شریفه الم تر الالذین، بله تا اونجا که می فرماید یریدونه داشتیم، الم تر الالذینه، بله آمنو یزعمون انهم آمنو به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، تا اونجا که می فرماید بله یریدون ان یتهاکمو الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. این آیه با شهادت شأن نزول، شأن نزولی که اکثر المفسرین نقل کردن، به شهادت طبرسی در مجموع البیان اکثر مفسرین نقل کردن. خب این با توجه به اون شأن نزول آیا شاهدی نمی شود بر عرض ما که این بحث بحث حکومت است، بحث قضاست؟ این چند تا؟ چهار. پنجم، اون چیزی که زیلشه که اون که دیگه صریحه، زیل چرا اون رها کردن؟ میگه انما اختلفا فی حدیث کن. آیا مال ولات اختلاف در حدیث کردن یا مال مفتی و قاضیه؟ اختلاف در حدیث رو که امام علیه السلام ذکر می کنند و بله، مال چیه؟ مال مفتی یا مال قاضیه یا مال ولات؟
حدیث ها همه که منحصر در مسائل قضایی نیست.
می دونم الان اگر به شما بگن اینا اختلاف کردند و ببینید فلان اینها، به نظر شما میره تو ولات، ولات در حدیث، ولات در
غذایی هم اختلاف در حدیث
میشه. بله، ولی ولات کارشون اجراه، کارشون استنباط نیست، استنباط کار مفتیه، گاهی هم کار قاضیه. قد یکون و کار قاضی، قد یکون و کار مفتی، اما اختلاف در حدیث کار والی نیست، والی کارش اجراییاته. مسلم است که این نمیخوره به ولات. و ششم هم مرجحاتی که زید
زبای این آیت نفر بود اون جمعه ایشون میگه چه خاکه میرم یه جلاد گردنشو بزن.
حالا عرض که حاکم کی میگه جلاد گردنش بزن؟ بسیاری از حکام گای خودشون بر مسند قضا می نشوندن، زیاد داریم، هم قبل از اسلام، هم در اسلام، هم در زمان بنی امیه، هم در زمان بنی عباس گاهی شکایت میکردن، قضاوت میکردن، خودشون هم عقلشون نمیستید، میگفتن علما را حاضر کنید. گاهی والی بر مسند قضا می نشست و تو روایات زیاده این جلاد گردنش به زمان اونجاست. والی به ما انه والی نبود، والی به ما انه قاضی بود. نتیجه مطلب این است که ششم این که میگه مرجحات، الحکم ما حکم بهی افقه ما و عدل ما، ما وافق العامه، خالف العامه، ما وافق کتاب الله. این مرجحات مال مسئله ولایته یا مال مسئله فتوا و قضاوته؟ ها چطور ما این مرجحات رو بذاریم کنار، این قرائن رو بذاریم کنار؟ ما وافق العامه، خالف العامه، این مال والیه؟ آجابن. میگه اون روایتشون موافق عامه است. ینظر الى الروایه الذی حکم به، کدامش موافق عامه است، کدامش موافق کتاب الله است. صحبت روایت اینا، سوالی چکار به روایت داره؟ روایت مال مفتی و قاضیه، والی کارش اجراییاته. چرا منکر این هستی دیگه شما؟
یه حکم مشترک معنوی بین والی و قاضی و امام علیه السلام در مقابل اون طاغوت یا یاغوتی رو جعل کرده.
میدونم اینی جعل تو علیکم حاکما یعنی چه؟
حکم یعنی مظهری برای امور قضایی و
ولایی. ها یعنی والی و قاضی و مفتی هر سه. بگید دیگه، بگید آقا، بگید دیگه. بسیار، والی و نه، بگید قطعا قاضی هست، پس والی هم هست. ببینید آقا جون، ببینید، ذیل صحبتی مطلقا از ولایت نیست و هیچ تناسبی با ولایت زنده
حکم و از اون اشتراک معنوی مختص به قاضی
بکنه. ببینید بینابین نمیشه گرفت، بینابین نمیشود گرفت.
مشترک معنوی
کار ها، پس بگید در سه معنی استعمال شده، صاف پوزکنده.
حالا ما اصراری روی مرجعیت
اما ما اصرار، ما اصرار داریم، زینش داره میگه
مسئله اینی،
زینش داره مسئله فتوا رو میگه. ها پس بگید در سه معنی استعمال شده. خیلی خوب، ما با شما بحث نداریم، ما با شما بحث نداریم، ما با این آقایون بحث داریم که میگن اینی جلت و حاکمان فقط به معنی ولایت تصریح کردن. پس بدن اون بره کنار، یبقا این احتمال که در هر سه معنی باشد، هم والی و هم قاضی و هم مفتی. عرض بنده این از قدر مسلم این است که قاضی و مفتی رو میگیره با این قرائدی که گفتی، این قدر متیقن منازعه ما یحکم لهو انما یأخذه سلطان، قدر مسلم قاضی رو میگیره. زیلش هم که مرجعات هست مفتی رو میگیره، بنابراین قاضی و مفتی رو قطعا میگیره. شما که ادعا میکنید والی رو هم میگیره، شما دلیل
میگیره.
هیچی، شما دلیل نمیخواد هیچی. کسی که مدعی است باید دلیل بیاد، نه منکر. عجبا مسکه آقا جون مگر همه چیز وارونه است؟ منکر باید دلیل بیاره یا مدعی؟ من میگم قدر متیقن اینه زایده بر این نیست، منکرم. مشترک که ظهور نمیده هرچی مشترک شد. شما که اختصاص منکره، کسی که میگه مختصه یعنی لا یدل علی ازید، منکر که ازش دلیل نمیخوان، مدعی رو دلیل میخوان. بگذارم ها دیگه مباحثه بین رسلینی نکنیم. ها فقط این کلمه سلطانه، خدمت این سلطانم الان در مشهوره ابی خدیجه میرسیم. همین مسئله سلطان در مشهوره ابی خدیجه قشنگ بحث شده و من میل داشتم این کلمه سلطان و هم مرجح دوازدهم در نوشتم که نوشتم مرجح دوازدهم قرار میدادم برای قول قائلین به ولایت. کلمه سلطان زور در ولایت داره. جوابش الان در مشهوره ابی خدیجه حدیث دوم انشاءالله کلمه سلطان رو عرض کردم. شما کلمه سلطان علی حساب از من طلب دارید تا بهش برسید. بسیار
استاد، یک سوال، اینا اون روایاتی که ضرورت حکومت یا وجود امام رو میگفت، مسائل قضایی رو اشاره میداد، میگفت من جمله از کارهاش اینه که این مسائل قضایی رو درست میکنید. اگر دستگاه قضاوت با حکومت از هم جدا،
جواب هر قاضی نوعی ولایت محدود داره، ولی معنی قاضی ولایت مطلقه نیست. ولایت بر قیب قصر اجرای حدود اینهاست، ولی شما از این روایت میخوایی ولایت مطلقه استفاده کنید. من یه جمله از مرحوم آقای حکیم اینجا نقل بکنم، کلماتی هم از اوادی نراقی اینجا نوشتم، معطل میشیم بخونم اینو رها کنم و بعد بریم سراغ مشهوره ابی خدیجه ببینیم به کجا میرسیم. مرحوم آقای حکیم در نهج الفقاهه، فقاهه صفحه 300 تون میخونم عبارتشونو، میفرماید اما الحاکم فی المقبوله فالظاهر من من له وظیفة الحکم، اما به معنی الحکم بین الناس فیختص به فصل الخصومه. خوب دقت کنی، الحکم بین الناس یعنی فصل خصومت، اصلا ایشون حکم معنی قضا میگیره. او مطلقا فیشمل الفتوا، یا فقط قاضی یا قاضی و مفتی. کما یناسبه العدول عن التعبیر بالحکم الى التعبیر بالحاکم حیث قال فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته حاکما. میگن این حاکم در اینجا مناسب مفتیه. مضافا الی ما یأتی مثله فی المشهوره و لیس له ظهور بمعنى السلطان او الامیر کی تکون له ولایت و تصرف فی الامور العامه. ظهوری در سلطان و امیر به معنی والی نیست. کی تکون له ولایت و تصرف فی الامور العامه فضلا ان یکون بمعنى من له الولایت المطلقه بالتصرف فی النفوس ول اموال. مرحوم نراقی هم به تکه عبارت داره، دیگر هم خیلی ها هستن که به این حدیث که رسیدن میگن این حدیث قاضی و مفتی رو میگه، بیش از این دلالت نداره. ما نمیخوام تقلید کنیم از کسی در دلالت، ولی من میگم بعد از همه این گفتگوها که در مقبوله عمر بن حنظله شد، اون 12 قرینه، اون جوابها، این 6 قرینه، بعد از ذالک واقعا شما مطمئن به عمومیتش میشید که شامل والی هم میشود. حداقل شکم بکنیم ما نمیتونیم به این حدیث استدلال کنیم، گرچه عقیده من این است که ظهور در قضا و فتوا داره، منتها قضا گاهی شبهات موضوعی است گاهی شبهات حکمیه است. اگر قاضی در شبهات موضوعی باشه قضاوت محضه، اگر در شبهات حکمیه باشه آمیخته با فتوا هم میشه، چون قضاوت در شبهات حکمیه هم هست. قاضی هم که میگن مجتهد باشه برای اینکه بتونه فتوا در شبهات حکمیه بده. به خصوص در اون زمانها، این جمله رو بگم بگذرم، در اون زمانها که قاضی و مفتی از هم جدا نبود، وقتی پیغمبر یه قاضی میفرستاد برای یمن، قاضی همون مفتی بود، مرجع تقلید هم بود، هم مرجع تقلید مردم بود و هم قاضی بود. اگر کسی در یه مسئله نماز و روزه هم شک میکرد، میرم پیش قاضی، اون وقت منصب قضا از منصب فتوا جدا نبود در اون اعصار. و نزا از که تو روایت هم گلغاتی شده، بعضی ها میگن چطور اولش قاضی بعد رفت تو فتوا، جدا نبوده از قضاوت و فتوا در اون اعصار از یک دگر. حاضر تمام این کلام در مقبوله عمر ابن حنظله، حدیث دوم، حدیث مشهوره ابی خدیجه است. این حدیث، حدیث شش باب یازده است. شش از باب یازده از ابواب صفات القاضی. یعنی اگر دو نفر با هم دعوا دارن سر میراث، این میگه من نصف میبرم، اون میگه ثلث میبرم، نسبتشون با شخص میت معلومه، مسئله نمیدونن دعوا میکنن، میرن پیش قاضی، قاضی مسئله میدونه قضاوت میکنه. دو نفر در موضوع شک ندن، این برادر، این خواهره، موضوعش که شک نی، خیال میکنه اون نصف ببره، اون ثلث میبره، میرن پیش قاضی، قاضی میگه این مسئله حکم شرعیش اینه. در برادر و خواهر بودن شک ندارن، در مقدار دعوا میکنن، قاضی حکم شرعی رو براشون میگه، دعوا ختم میشه، این میشه قضاوت در شبهات حکمیه. بسیاری از قضاوت ها برمیگرده به شبهات حکمیه. حدیث ششو دقت کنید، مشهوره ابی خدیجه. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الی اصحابنا فقال قل لهم، بهشون بگو، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه او تداری. تداری چیه؟ همون منازعه است دیگه. و از قتلتم نفسا فدارعتم فیها، با هم دعوا کردید. تداری تقریبا همون منازعه است. فی شیء من الاخذ والعطا، گرفتن دادن، ان تحاکموا الى احد من هؤلاء الفساق، ایاکم این که برید سراغ فساق، اتکار کنید، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلت علیکم قاضیا، این که دیگه حاکم نداره، فانی قد جعلت علیکم قاضیا. اعلا رو هم دقت کنید با قاضی که دیروز صحبتش میکردیم، قاضی هم اعلا در موردش ممکن است، فعلی قد جلتو علیکم قاضیا. ولی من در بعضی از کتب دیدم که نسخ اصلی تحذیب علیکم نداره، فعلی قد جلتو قاضیا داره. صاحب وسائل از کجا گرفته، از کدام نسخه گرفته نمیدونیم، اما دو نسخه تب شده از تحذیب. این دو نسخهی که در دست مختلف تب شده از تحذیب، هیچ کدامش کلمه علیکم نداره. مرحوم صاحب وسائلم از تحذیب شیخ نقل کرده این روایتو. روایت ابی خدیجه اصلش در تحذیبه. تحذیب تو این نسخه هایی که در دست علیکم نداره، صاحب وسائل علیکم داره. حالا باز کتب دیگر رو هم شما مطالعه کنید، ببینید آیا واقعا این نسخه وسائل غلط، این علیکم، یا اون نسخه تحذیبایی که چاپ شده ازش علیکم افتاده است. بودن این علیکم برای ما مفید است. چرا؟ چون شبیه علیکمی هست که در مقبول بود. بعضی ها به اون علا استدلال میکردن برای والی و ما گفتیم قاضی هم علا داره، این شاهد خوبی میشه. اگر علیکم اینجا باشه شاهد خوبی برای مسئله مقبوله و جواب عرض ما میشود، اما اگر علیکم نباشه خیلی خوب تا اینجا من. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضن الى سلطان الجائر. قاضی نقطه مقابلش چی شد؟ سلطان جائر شد. این کلمه سلطان که از ما طلب داشتید، ببینید در مقابل قاضی سلطان جائر افتاده است. سلطان جائر مسئله ولایته، قاضی مسئله قضاوته. چطور اینا رو مقابل هم انداختن؟ محذوف میفرماد داره ها. ما میخوام تقدیر نگیریم، الاصل و عدم تقدیر. من درزم این است بدون تقدیر هم درسته. چرا؟ نکته رو دقت کنید، مهمه. عرض کردم در ازمنی سابقه گاهی ولات در امر قضا هم دخالت میکردن، میرفتن پیش منصور دوانقی، میگفتن یه همچین دعوایی شده. گاهی علکی یه قضاوتی هم میکردن، بعضی هاشون هم که دست به عصا بودن احضار میکردن قضاتو. یحیی بن اکثم بگید بیاد، نمیدونم کی بیاد، اینا اونا بگید بیاد، و در محضر خودشون حل و فصل میکردن. معمول بوده گاهی ولات تدخل در امر قضا می کردن، دستور گردن زدن می دادن، دستور آزاد کردن از زندان می دادن، دستور عفو می دادن. و تو کتاب القضاء وسائل داریم جاهایی که نشان می دهد ولات دخالت در امر قضا کردن، قضات رو دعوت کردن، موندن، فرستادن سراغ امام صادق علیه السلام، امام صادق حل مشکل کرد، یا زمان خلیفه دوم فرستادن دنبال اصحاب و قضات نتوانستن، فرستادن دنبال علی علیه السلام. این نشان میده قضات هم ولات هم در امر قضا و گاهی دخالت میکردن. پس این که میگه به سلطان جائر مراجعه نکنید، محذوفی هم نمیخواد، یعنی به قاضی سلطان جائر، نه به خود سلطان جائر گاهی مراجعه میکردن. منطقه سلطان جائر دو کار میکرد، گاهی ارجاع میکرد به قاضی، میگفت بره پیش قاضی، گاهی خودش دخالت میکرد در مسئله قضا. حالا بحث در این است که این مشهوره ابی خدیجه سندش چیه؟ ابی خدیجه کیه؟ سالم ابن مکرم یا مکرم. این سالم آیا سالمه یا ناسالمه؟ خودش محل بحثه، دعواست، رجاله. ببینید ثانیان این کجاش دلالت بر مسئله ولایت داره؟ این روایت که بهش استدلال شده برای مسئله ولایت، بعد از این مسئله، بعد از این روایت هم میریم سراغ توقیع مبارک اما الحوادث الواقعه، اونم خودش در آدم خودش مهم است. این احادیث مهمی را که استدلال کردن بینیم سراغش، انشاءالله ببینیم دلالت داره یا نداره.
یک معجی دیگر در مقبوله
ظاهرن از من لایحظر نباشه،
یک معجی دیگر در مقبوله.